Others have made an offer, Mitch, Antonia, Eugene. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين ما در رساله لغت موران که کلمه چند در نهج سلوک بود و مباحث سلوکی رو مطرح میکرد، در پایانش از فصل نهم تا فصل دوازدهم به مراحل پایانی سلوک اشاره میکنه که اون مسئله فناست و بقای بعد از فنا. در فصل نهم که در جلسات قبل بهش پرداختیم، ایشون مسئله حقیقت فنا رو مطرح کرد که حقیقت فنا استقرار در خدا و نور حق تابیدن و مثال نور حق در قلب بنده ایجاد شدن. اینو توضیح دادیم در همون فصل نهم. مسئله رو به این شکل مطرح میکرد که گویا قلب سالک مثل آینه است که نور حق در اون میتابد. این تا اینجا رو داشتیم که جمله گفته بودشون. خب همین رو مقدمه بحث بعدی قرار داده جناب شیخ اشراق حکیم سخنرانی. با اون چیه؟ این که حالا خب بسیار که قلب انسان مثل آینه هست، این آینه اگر زنگار داشته باشه که حق را نشون نمیده، پس چجوری حق را میخواد نشون بده؟ کی میتونه استقرار پیدا کنه؟ موقعی که زنگار این آینه برطرف میشه. این بحث که میخواد توضیح بده زنگار آینه رو باید برطرف کنه تا این آینه حق را نشان بده و بشه تنها و بشه استقرار، پس به دهم رو باز کرد برای این مسئله این حلش کنه. و اتفاقا آنچه که در نسخه کتابخانه ملی در حاشیه به اسم تری آمده، مثلا از اولم از همینجا شروع کرد یعنی حذف کردن، که اتفاقا من معتقدم این خوبه که توی متن قرار بگیره، نسخه کتابخانه ملی که الان عرض میکنم میخونم متن رو، بعد از اینکه متن خوندیم با توضیح بدیم و شروع کنیم به بحث. تو نسخه کتابخانه ملی اینجوری اومده: اصل به جای فصل دهم نوشته فصل، چون توی نسخه ملی فصل ها شماره نخواد، فصل یکم دوم سوم اینا شماره نخواد، فقط فصلان نامه فصل حالا فصلان عربیه، فصل به فارسی. فصل ملک کیهان را چون آینه ای بود که هدیت او در آنجا ظاهر شود. اینو دارید دیگه، تو حاشیه دارید ندارید؟ ملک کیهان را چون آینه ای بود که هدیت او در آنجا ظاهر شود، اگر نیز نور نباشد در خور ملک باشد. اون واو رو بردارید، در خور و ملک اومده، در خور ملک باشد. دوباره میکنم: ملک کیهان را چون آینه ای بود که هدیت او در آنجا ظاهر شود، اگر نیز نور نباشد در خور ملک باشد. پس شاید که آینه ملک در محله ملک نباشد. از اینجا شروع کرد خیلی هم. حالا چیه؟ بذارید همین مسئله رو من توضیح میدم، این مقدار رو میخونیم، بقیه متن رو اگر رسیدیم باز دوباره میخونم و توضیح میدم. این قسمت اول رو توضیح بدم. چیزی که اینجا ایشون میخواد بگه، میخواد بگه به اصطلاح پادشاه عالم، پادشاه عالم که خدا ملک کیهان تدبیر کرد، ملک کیهان را، پادشاه آدم که خداوند سبحان باشه، ملک کیهان یه آینه ای داره که در خور ملک هست، آینه ای داره که این آینه معمولا میتونه زیورهای ملک رو نشون بده، هیبت او در آنجا ظاهر شد. حالا این آینه میتونه نشون بده، حالا اگر احیانا شب باشه و نور نباشه این آینه میتونه نشون بده، نه، ولی نه یعنی شایستگی نداره ملک نشون بده، شایستگی داره باید نور نیست که الان بتونه ملک نشون بده، شایستگی شده. این اینو میگه، بذارید این مقدار رو بخونم با هم. ملک کیهان را چون آینه ای بود هرگاه، چون ملک کیهان را یعنی برای خداوند سلطان را چون آینه ای بود هرگاه آینه ای بود، کدوم آینه؟ که هلیت او، زیور او، زیبایی او در آنجا ظاهر شود. وقتی که اینجوری هر با اینجوری باشه، اگر نیز نور نباشه، اگر نوری هم نداشته باشه، یعنی تاریکی در خور ملک باشد، یعنی میتونه پادشاهشون بده، این آینه میتونه پادشاهشون بده. پس شاید، حالا این یک نکته، از طرفی هم شاید این آینه ملک در اینی که در خور ملکه، اما تو محله ملک نیست که ملک تو خودش رو توش ببینه، در محله پادشاه نیست که پادشاه خودش رو ببینه. تو محله پادشاه بود پادشاه میدید، تو کنار پادشاه بود میدید، پادشاه الان میبینی آینه رو نداره، دقت بکنید. پس در خورش هست، این در خور بودن این آینه، دقت کنید چیکار کرده. از نوع بحث ادامه‌ای که داره در مورد خدا میرسه و توضیحی که داره، من میرسم انشاءالله. از این ادامه‌ای که داره تو این متن مشخص میشه ملکه که اینها یعنی خدا، آینه یعنی دل ساده، دل انسان، اون آینه که زیور او رو نشون میده، که با توضیح اون زیور چیه، زیور او رو نشون میده و به اصطلاح اساساً این شایستگی رو داره، این دل ساده، دل انسان. این الان میخواد توضیح بده مطلب اول تا برسه بحثای بعدی. ما اندکی از این بحث رو در جلسه قبل داشتیم، اما وقتش که مفصل حالا توضیح بدیم نکته اصلی رو. اون چیزی که اینجا باید بهش بپردازیم اینه، اساساً تو این بحث که گفته میشه، من یه توضیح در مورد آینه بدم، در بحث قانون همیشه از این مثال به استفاده میکنم، بعد میرسم به انسان، میگم آینه تمام نماز از این صحبت ها، من چی میخوام بگم؟ اولش رو بدونیم بعد وارد میشیم. ببینید اگه یه آینه کوچیکی باشه، آدم وقتی جلوی خودش قرار میده میبینه که همه اون چیزی که خودش هست نتونسته، شده میگه چی؟ این آینه در خواه من نیست. نه یعنی آینه نشون نمیده، آینه نشون میده، اما تمام اون چیزی که من دارم رو نشون نمیده. دیدید بعضی از مواقع آینه تمام قد میذاره آدم بره جلوش خودش کلش ببینه، ولی بعضی از آینه ها کوچیکه نمیدونش. این یک تعبیر. اینجا میگن آینه در خور شخص روبروی او نیست این آینه. این آینه مثلا کسی اصلا فرض کنید رفته لباس پوشی، کد و شلوار میخواد بگیره و بپوشه، کد و شلوار رو پوشید، اما یه آینه کوچیک جلوش میبینه در خور من نیست، من باید تمام خودم ببینم ببینم چه خبره دیگه، من اصلا ببینم که این کد و شلوار با من میسازه یا نه دیگه، درسته؟ اینجا چه آینه میخواد؟ میگه در خور اون چیه؟ یه آینه تمام قامت. این یک مثاله و گاهی این نوع مثال رو میزنه در همون آینه. میگم بعضی از آینه هاست محدده، بعضی از آینه هاست مقعره، آدم جلوش میره چجوری در میاد؟ یه جوری دیگه در میاد، یعنی اون که خودش هست در نیومد. نمیدونی سماورهای قدیم میدید که اصلاح یه رنگ و لعابی داشت، آدم جلوش میره یه صورت یه جوری پخش شده، از این صورتش پیدا نیست چون نه همی باشه که حالت محدد یا مقعر، مقعر هم کوچیک میکنه. این مثال ها رو میزن، میگه این آینه ها آینه در خوره شخص مقابل نیست. شخص مقابل که این نشون میده اون آینه که نه محدد باشه نه مقعر، قشنگ رو نشون. این هم یک مثال تو تعابیر آینه رو با ازش همون به آینه مستطیل، آینه که آدم رو میکشه مستطیل داریم، میگه اینا نه، آینه به اصلا خوب تمام نما، آینه تمام نما یعنی قشنگ همه آنچه که طرف مقابل در خود داره در این آینه دیده بشه، اینو میگن آینه تمام نما. بازرست حالا تایی درست شد، مثال های متعددی دارن، حالا این آینه که گفتن در این بحث که الان میکنن، هر آینه به درد پادشاه میخوره، شما میگه هر آینه به درد خدا نمیخوره، درسته همه عالم آینه خداست، همه دارن خدا نشون میدن، ولی اون آینه تمام نمای او کیه؟ انسان. آینه تمام نمای خدا انسان. چطور؟ میگم خداوند سبحان اسمای حسنای فراوان یکی دو اسم نداریم. حالا بعضی ها به صورت 99 اسم احضار کردن، بعضی ها هزار و یک اسم، بعضی ها به شکل اسمای کلی او خدا قبلی است که هزار و یک اسم. مثل عالم ماده در برابرش خواهدیم، بخشی از اسما رو اکس مجردات و اهول و مفارقات و ملائکه هم خدا نشون میدن، اما بخشی از اسما رو نشون، همه اسما رو نشون نمیدن. اون آیه سوره آیات آغازین اوائل سوره بقره رو نگاه کنید، اونجا که اینی جایلات العرض خلیق گفته شده و بعد به حضرت آدم به اصطلاح گفته میشه که به ملائکه گفته میشه شما من خلیفه قرار دادم، اینی جا الا در عرض خلیفه، بعد اونا اعتراض میکنن که چطور ایشون رو خلیفه قرار داده، وارگ سکه دوا داره و فساد میکنه. بعد خدا منطقه میگه من چیزی ازشون میدونم که شما نمیدونم. خب حالا چیزی که میدونم چیه؟ در ادامه آیه اومده علم آدم الاسماء کلها، همه اسما رو بهش نشون داد، تعلیم نشون داد، تعلیم داد، تعلیم هم معنی هی. بعد به ملائکه گفت که انبیونی به اسما هاولای کنتم صادقین، اگه راست میگید خبر بدید، بگید خبر بدید. اینا گفتن خدا یا تا هر چقدر اسم ما یاد دادی ما میتونیم، ولی بقیه رو که نمیتونیم. یعنی چی؟ ما بخشی از اسما رو در بخشی اسما رو دقیق میکنیم. ملائکه تمام اسما رو در خودشون جمع نکرد. کیه که تمام اسما رو جمع کرده؟ علم آدم الاسماء کلها، باز هستم چه از میکنم همه اسم که در قرآن کریم در سوره اعراف اگر اشتباه نکنم اونجا وقتی میخواد این جریان حضرت آدم رو بگه یه جوری توضیح میده که علامه طباطبایی از اون فهمیده فقط بحث حضرت آدم نیست که، خیال کن فقط حضرت آدم، نه در مورد جناب انسانه. خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، شما انسانها رو خلق کردیم، شما رو صورتگری کردیم، سپس به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنن. علامه طباطبایی میگه این تعبیر کمی که آورده، شما انسانها، شما انسانها گفته میشه مکرر، بعد گفته میشه که خب حالا گفتیم که سجده سمه، بعد از اون گفتیم سجده، یعنی چی؟ یعنی حضرت آدم جزء انسان هاست. توضیح داده خیلی قشنگ، این رو به المیزان رجوع کنی خیلی زیبا دار. یعنی چی؟ یعنی جریان حضرت آدم مخصوص حضرت آدم نیست، مخصوص انسان، جناب انسان، اون هم جناب انسان به چه شکل؟ قابلیت. دقت کن الان چی عرض میکنه. حضرت آدم در خودش بالفعل میکنه، ولی انبیا در خودشون بالفعل میکنن، امامان معصوم در خودشون بالفعل میکنن، ولی انسان ها چی؟ قابلیت. اینکه علامه اونجا هم توضیح میده، یعنی این استعداد در انسان هست، در نوع انسان، در به اصطلاح طبیعت انسانی هست. چی؟ چه فرقی داره با اونها؟ علم آدم الاسماء کلها، این مال آدم نیست، مال همه انسان هاست، یعنی همه انسان ها تحمل کل اسماء رو دارن. واضح است؟ حالا وقتی این رو میگه ملائکه که خیلی از در این عالم جزء برترین های عالم حساب میشن، ملائکه میگن ما همه رو نداریم، ولی انسان میگه چی؟ همه رو دارم و میتونم. و خداوند سبحانم سر خلافت رو هم چی قرار داده؟ همین اینکه همه اسما رو داره. دقت میکنید؟ حالا سوال، به نظر شما کدوم آینه تمام اسمای حق و تمام زیبایی های حضرت حق نشون میده به نظر شما؟ کدوم آینه است؟ ملائکه، این موجوداتی که تو عالم ماده، یا انسان، جناب انسان؟ بازه از دمچه از میده. خب این معناش میده چی میشه؟ معناش این میشه یعنی اون آینه تمام نمای حق انسانه. بازه از آنی که میتواند، این بحث الان چیه؟ قابلیت و توانایی و استعداده، و الا بعضی از انسانها انقدر پست میشن از حیوان هم پستر.
بل هم ازل. دقت میکنه این حرفی نیست، ولی انسان میتونه به اینجا برسه، برای انسان هست، جناب انسان میتونه، بله قابلیت داره. باز هست. خب حالا اگر این شد آینه تمام نمای حق، اونی که در خور پادشاه است، در خور خداست، کدوم آینه است؟ در خور خداست که خدا بتونه تمام زیبایی‌هاشو توش ببینه. تو ملک همه زیبایی‌هاشو نمی‌بینه، برخی از اسما رو می‌بینه. تو عالم ماده و برخی از موجودات این مادی این عالم همه اسما نمی‌بینه، برخیشو می‌بینه. اما کجاست که بتونه همه رو ببینه؟ تو انسان. همه اسما، صحبت اسماست. واضح باشه مقام ذات رو گفتیم که احدی دست پیدا نمی‌کنه. درست شد. حالا پس با این توضیح در واقع ما باید چی بگیم؟ باید بگیم یه آینه درخور پادشاه عالم ملکه کیهان. یک آینه درخور کیه؟ قلب صالح. کیه؟ قلب انسان. اینه که باعث شده در آیه امانت اینجوری اومده: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها وحملها الانسان. همه وقتی این امانت عرضه شد، این امانت کیه اگه من بخوام بگم؟ آینه داری حق. همین که الان گفتم آینه، آینه داری حق که بتونه تمام اسما رو نشون بده. این آینه داری حق، این امانت آینه داری، امانت این که بتونه همه اسمای حسنای حق رو بتونه جلوه بده، علم آدم الاسماء کلها، کل اسما، این رو بخواد جلوه بده ما نداریم جز انسان. میشه چی؟ خاصیت آینه داری مال انسانه. لذا آیه امانت میگه این امانت آینه داری رو ما به همه عرضه کردیم، همه حریم گرفتم، ولی حمل حل انسان، انسان تونست حمل کنه. خب اگر این شد، ما باید بگیم تنها موجود هستی که قابلیت آینه داری درست برای حضرت حق، آینه تمام نمای حضرت حق باشی، کیه؟ انسان. درست شد تا اینجا؟ این رو باز به یک لحاظ دیگر تعبیر میکنن، همان روح خداوندی، همانی که خدا وقتی صحبت روح خداوندی رو کرد، انسان رو خواست خلق کنه، گفت این به اصطلاح بدن رو خلق کرده. حالا یکی از بعضی از بحثا اینجوریه، میگن خب شما این رو میگید، یعنی این که میگید آینه دار حقه، این قلب انسانه یا این بدن انسانه؟ میگن نه، اون قلب انسان، اون روح خداوندی. چطور؟ آیه رو که میخونند، آیه که گفته میشه که ما انسان رو خلق کردیم از علقه و مزغه و اینها میاد جلو، بعد میگه که بعد از اینکه این رو به اصطلاح جسد مسوا کردیم، بعد چی میگه؟ نفخت فیه من روحی، درش روح خودم رو دمیدم، یا نفخ فیه من روح، آیا به این شکل هم هست؟ روح خود رو خداوند در او دمید. بعد اینجا تازه گفتن فتبارک الله احسن ثم انشأنا خلقا آخر که شد و این قلب انسانی و روح خداوندی در این بدن دمیده شد، بعد از 4 ماهگی بعد از ولوج روح تازه گفته میشه فتبارک الله احسن الخلق، بعد از این ثم انشأنا خلقا آخر تازه خدا میگه بارک الله، به خودش میگه به به چه کاری کردم، و اونم احسن الخالق، یعنی انسان احسن مخلوقات و خدا میشه چی؟ احسن خالق ها. حالا احسن مخلوقات، اشرف مخلوقات که گفته میشه، میشه تنها آینه دار حقیقی حضرت حق. درست شد؟ حالا این قدر که گفتم یه مقدار بخونه، البته من یه دوست نقطه مونده باید توضیح بدم. پس ملک کیهان را، یعنی خداوند سبحانه، چون، یعنی هرگاه، چون آینه ای بود که هلیت او در آنجا ظاهر باشد. این آینه کی میشه؟ میشه قلب انسان. که هلیت او آنجا ظاهر باشه، این چی؟ یعنی اون تمام هلیه خدا رو بتون، تمام زیور خدا. زیور خدا چیه؟ اسماء حسنای او، علم آدم الاسماء کل، ملک کیهان را چون آینه ای بود که هلیت او در آنجا ظاهر شد. میدونی تنها تو اینجاست که خودش نشون میده. اولا این کار خواست بگه مقام انسان چی؟ بسیار. حالا این رو چرا میگه؟ قراره بگه خب این مقام انسان رو گفتیم، در خور پادشاه هست، اما این میشه استعداد، این میشه قابلیت، اما معناش این نیست که یعنی همیشه به جایی رسیده که تمام اسماء حسنا حق رو میتونه بروز بده، باید خود رو به اونجا بکشاند. لذا تعبیر چی میکنه؟ اگر نیز نور نباشد، نور نباشه یعنی چی؟ گفتیم مثلا یه جا تاریکه، خب آینه هست ولی پادشاه خودشو توش نمیبینه. میگه اگر نیز نور نباشد در خور ملک باشد، شایستگیشو داره اما نه، قابلیتشو داره اما نشد. یعنی انسان قابلیت این رو داره اما گاهی نمیشه. حالا نمیشه چرا؟ به انواع دلایل که حالا عرض خواهیم کرد، میرسیم توضیح. پس شاید که آینه ملک در محل ملک نباشد، درست قابلیت داره ولی مشغول آخر شده، اصلا مشغول خدا نیست که، مشغول آخره، این مشغول آخر که مشغول خدا نیست که، این که نمیشه شایسته او، پس در محل ملک اصلا نیست. این تعبیر میکنه پس شاید که آینه ملک در محل ملک نباشه. بعد بار دیدید به این بگو مگوهای شدید چقدر عشق میبرزن، اصلا یه روز نداشته باشه مثل این چیز نداره. این بگو مگوه شدید یعنی چی؟ تو محله ملک نیست، این آینه مال خداست ولی تو محله ملک نیست، این تو محله دیگه داره سیر میکنه، دقت میکنه تو جای دیگه است، از بس مشغول دیگری تو محله خدا نیست که. پس شاید که آینه ملک در محله ملک نباشه. خب تا اینجا رو گفتیم. جناب شیخ اشراق که این بحث رو ابتدا کرده که مناسبت قلب رو بگه، که قبلا هم توضیح دادیم جلسه قبل این عنوان رو دادیم، گفتیم قلب انسان مقام لایقفی داره، اینجوری عنوان دادیم، با اون مقام لایقفی بحث فنا رو حل کردیم و رسیدن به اسماء حسنا رو حل کردیم. عرض کردیم که انسان فانی در نور عز حق میشه، اسماء حسنا رو میبینه، اون محل قدس. حالا اینا باید برسیم و توضیح. در جلسات قبلم اینو توضیح دادم اون مقام چیه که شما حالا این اسمایی که میگید این چیه، کجاست که اینجوری میشه. من اینو خواهم درست کنم اون قابلیت رو، تا بعد بگم که این فنا رو میخواد توضیح بده به کجا میخواد. قابلیت داره، همینجا هست و قابلیت داره. اصلش قابلیت اسماء حسنا، اون اسماء حسنا چیه؟ درست همه عالم اسماء حسناست ولی فوق این عوالم اسماء حسنای حق جمعه. من الان این لفظ جمع و اینا رو بخوام میبرم الان اصطلاحی ندارم، جلوتر بریم میتونم راحت تر از صحبت کنم، ولی الان ابتدا اول اجازه بدید همینجوری. فوق این عوالم یعنی صحبت عالم ماده نکنه، صحبت عالم مثال نکنه، صحبت عالم عقل و عقول و مفارقات و جبرئیل و نمیدونم عقل اول و نمیدونم قلم و نمیدونم عرش و کرسی و اینا رو نکنید. از اینها بگذرید، برسید به یه جایی، یک موطنی، یک سقعی، سقع بی انتهایی که شیخ اشراق گاهی میگه ناکجا آباد، میخواد بگه بی مکانه، میگه ناکجا آباد. ناکجا یعنی نه برنده اینکه آدم ما میگیم گاهی میگیم ناکجا آباد، میگیم مناش چیه، این اصلا نمیدونم کجاست. ولی ناکجا آباد یعنی چی؟ یه جای آبادی که بی جاست، دقیق نمیدونم اینجا ناکجا آبادیست اونجا. خب اونجا کجاست، چیه؟ تو متون دینی ما قبلا من از همین مناجات شعبانی براتون خوندم، گاهی تعبیر شده به محل قدس، گاهی تعبیر شده نور عز، گاهی گفته شده نور عظمت، و گاهی گفته شده اسماء حسنای حق. دقت میکنید اسماء حسنای حق، باز هستم چه ارز میکنم، اسماء کجا قرار میگیرن؟ فوق این عوالمی که ما میشناسیم، این عوالمی که عالم ماده، عالم مثال، عالم عقلی که میشناسیم، فوق اینها در ناحیه سقع روبی نزات، یعنی فوق اینها عالمی است به اسم محل اسماء حسنای حق. که مثلا تو روایت امام صادق میخوام یکم واضح بشه، امام صادق روایتی داره که اساسا چهار اسم بود، اول که یک اسم مستعصر و سه اسم الله و تبارک و تعالی، و بعد این اسما بست پیدا کرد شد 360 اسما، و پس از این 360 اسما تازه مخلوقات خلق شدن. باز هست دارم چه ارز میکنم، یعنی یک سقعی که آیون اسمشو میزنم مثلا تعیان ثانی، مثلا تعیان اول و ثانی، تعیان ثانی اشکال نداره، تجلی ثانی مثلا تعبیر اینجوری داره اشکال نداره، ولی اصلش همین است که الان محل قدس، قدس الهی در ناحیه حق، نه قدس عقلی، نه فوق عقل، دقت میکنه بالاتر در سوق روبی حضرت حق تشعشع اسمایی داره، بعد میاد عالم رو خلق میکنه، دقت میکنه. حالا اون تشعشع اسمایی گفتیم اینا میشن اسماء حسنا، تعلیم اسماء حسنا هم که گفته میشه، خیال نکنید حالا مثلا یه اسمشو میدونم لفظشو میدونم منظور نیست، رسیدن به این نور عزه، یعنی همونی که گفته فتس الیلا معدن العظمه، به معدن عظمت برسی، وصول به معدن عظمت. الهقنی به نور عزه کل ابهج، اون نور عز ملحق هم کن، یعنی اونجا برسیم، نه یعنی اینجا، خبر از اینجا نیست، اینا نیست، اینها جلوه های اسما. حالا اینم برای خودش توضیح داره، من الان دیگه نمیتونم توضیح بدم، بذارید همون بالا رو بگم. اونجا رو میگن محل قدس، اونجا رو میگن نور عظمت، اونجا رو میگن محل اسماء حسنای حق. دقت میکنم، محل اسماء حق، محل اسماء حسنا چیه؟ حضرت حق که خواست عالم رو پدید بیاره، تشعشع اسماعی داره، بعد از اون تشعشع اسماعی داره عالم، اون تشعشع اسماعی فوق عالمه، حتی عالم عقله. لذا کسانی که بتونن به اونجا برسن، اونجا برسن چی میشه؟ حالا این میشه به اصطلاح اتصال، وصول، فنا. وضع است این فنایی که گفته میشه مال اونجا هست، اتصال، وصول، فنا. گرچه شیخ اشراق این توضیحات رو نداره تو کار ایشون، من الان دارم اینا توضیح میدم، تو شیخ اشراق این مقدار جلو نرفت، این بحثا رو حل نکرد، ولی این مقدار رو من میخوام اون نکته رو درست کنم که بعد اینجا بتونم خیلی راحت اصل اون نتیجه که هدیه گفته میشه، این هدیه های حضرت حق، آینه دل ما در خور این هدیه ها سالی باید تو اونجا پیش بره. کرده شبیه کردیم به نور تامس، شیخ اشراق میگه نور تامس، نور تامس باید بر این دل بتابه، نور تامس باید فوق آنچه که تو عالم عقل باشه، نور تامس حق، نور تامسی که حق میتابه که محو میکنه انسان رو، اون باید فوق عقول باشه. این بیان رو شیخ اشراق تا اینجاش قبول داره، همین اقدام کافیه. حالا لذا اگر کسی خوب نگاه کنه اونجا یه بحثای جدی داره، اینا رو ما انشالله میرسیم تو المیزان، المیزان توضیح میده. این علمه غیر از انبا، انبا صحبت نیست، انبا اگر بگید این انبا که صحبت دیگر است، به ملائکه گفته شده انبا، ولی به حضرت آدم گفته شده علمه، تعلیم، تعلیم هم یعنی در جانش پیاده بشه، برای خوش توضیح داره، درست شد؟ در جان پیاده بشه میشه حالت فنا، تا این درست شد. پس یک نکته رو باید بدونیم، منظور از این که گفته میشه اون هلیت حق، این اسماء حسنای حقه، و این آینه داری هم یعنی بتونین اسماء حسنا رو در خودش جلوه بده فوق عالم عقل. دقت میکنه. لذا یکی از بحثایی که باز تو روایات ما اومده، توی همین زیارت مناجات شعبانی هم اومده، از حجاب نوری هم باید بگذاریم که اینا رو انشاءالله توضیح میده. این شد هم یک نکته. یک نکته دیگری که باز باید درست کنم، حالا پس این هدیت توضیح دادم که به چه معناست، یک نکته دیگری که باز باید درست کنم، مسئله اینه که اونی که دقیقاً گفته میشه همان روح خداوندی و قلبه. شیخ اشراق از این معنا به نقطه ربانیت اشاره کرده، یعنی به قلب و روح خداوندی عنوان نقطه ربانیت داده. در صفحه 329 همین جلد سوم مجموع مصنفات، در کتاب سفیر سیمرغ، صدای سیمرغ، در آنجا بحث عشق رو مطرح میکنه، میگه که محبت حق تعالی به قوای حیوانی تعلق ندارد، بلکه نقطه ربانیت که مرکز اسرار حق است در آدمی، یعنی نقطه ربانیت تعلق داره. نقطه ربانیت چیه؟ اون روح خداوندی، نفخت و فیه من روحی. اینا توضیح داره، الان هنوز زبونمون باز نیست من اینا رو توضیح بدم، الان اینایی که الان میگم هنوز زبونمون باز نیست. اون چی که آیون و عرفا میگن به طور خیلی خلاصه، خود قلب لایه های طولی داره که مراحل آخرش میگن سر و خفی و اخفا، حالا من دیگه همه اسمشو میبریم نمیخوام بحثشو بکنم، اونها رو میگن نقطه ربانیت. الان میگیم قلب، ولی معنای عمق قلب، اون نهایت لایه های طولی درونی نهایی قلب، دقت میکنم، اون نهایت لایه ها رو میگن به عنوان نقطه ربانیت. حالا انسان باید آینه دار بشه، همین قلب اولیه چجوری باید بشه او که حالا برای خودش بحث داره عرض خواهم کرد. پس این نکته رو الان گفتم به عنوان نقطه ربانیت، باز ببینم چیزی اینجا الان مونده از این بحث تا برسم به بحث بعدی. بله، خب اینها گفته شد. فقط یک نکته هم از حدیث هم بگم که دیگه بحث. این که گفته شده القلب و حرم الله، امام صادق القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، القلب و حرم الله بین اشاره داره، یعنی اصلا قلب ساخته شده که جای خدا باشه. حالا جای خدا باشه مرحله اولش اینه، ولی مرحله نهایش همین است که الان گفتیم و توضیح دادیم. خب اینم بگذاریم، میرسیم به بحث ادامه بحث. اجازه بدید من متن اولا میخونم، یه کمی وقت داریم، متن رو میخونم، توضیحاتش احتمالاً میفته برای هفته بعد. خب تا اینجا پس گفتیم این ملک کیهان را چون آینه ای بود رو بیاید تو متن، شد به عنوان مقدمه. حالا بسیار خب، این آینه اینجوری گفتید بسیار خوب، اما خدا که در مکان و زمان نیست، خدا که فوق این هاست، خدا که نمیدونم حالا به اصطلاح مخصوصا گفتیم یعنی اون اسماء الحسنا در سوق روبی، خب اگر کسی بخواد اونجا برسه باید مناسبت با اونجا پیدا کنه، مناسبت. خب مناسبت پیدا کنه پس باید چیکار کنه؟ قلب رو لایروبی کنه تا اون مناسبت بیاد. اینا رو میخواد توضیح بده که حالا میخونیم، بعد من انشاءالله توضیحاتش رو عرض کنم. کسی که ساکن خانه ای باشد، اینا که ایشون الان داره میگه به صورت یک داستان، یک واقعه داره توضیح میده، زیر سر اون حدیثی است که در مورد حضرت داوود ایشون هم اشاره کرده، یا داوود فرق لی بیتن از کنه، به اون میخواد اشاره کنه. الان بحث خانه رو میکنه، از اینجا شروع. تعبیرشون اینه. خب سوال، اگر یه نفر بخواد توی خونه بره، توی خونه بخواد بره، خونه اگه تو مکانه، این شخصا با چی باشه؟ مکانمند باشه تا بره تو خونه. ولی اگر کسی باشه که مکانمند باشه، خونش هم با چی باشه؟ مناسبه او باشه. اینو میخواد توضیح به همین جریان اون توضیحاتشو عرض میکنم. کسی که ساکن خانه ای باشد، کسی که ساکن یه خانه است، اگر در جهت است، خانه او در جهت است. کسی که ساکن یه خانه است، اون شخص مکانمنده، خانش هم مکانمند. اگر خودش در جهت قرار میگیره، میگیم اونجا رفت، خانهش هم باید اونجا باشه. اگه گفتیم اینجا رفت، این جهت که میگه بینه شده، میگیم این طرف رفت، اونجا رفت، میگیم پس خانهش هم اون طرف. هر خانهی که وارد میشه خودش جهت داره، خانهش هم جهت، خودش مکان داره، خانهش هم مکان داره. کسی که ساکن خانهی باشد اگر در جهت است، خانه او در جهت است. خودش در جهته، خانهش هم در جهت. حالا سوال، اگر کسی خودش مکانمند نبود، جهت نداشت مثل خدا، بخواد در یه خانه وارد بشه، اون خانه باید چجوری باشه؟ خانه بی جهت باشه. و نیز لازم آید، وابم باشه خوبه نسخه است، ولی نیزم بگیم اشکال نه، و نیز لازم آید بر طریق نفع بر این وجه. بر طریق نفع یعنی چی؟ یعنی اگر خودش جهت نداره، خانهش هم جهت نداره بر این وجه. یعنی به همون وجهی که گفتیم، اگر شخص جهت داره خانش جهت داره، اگر شخص جهت نداره خانش هم جهت نداره. اینو میگم برای من. پس لازم آید بر طریق نفع، یعنی اگر کسی که ساکن خانه‌ای نباشد، پس اگر کسی باشه جهتمند نباشه، خانش هم جهتمند نیست، بر طریق نفع بینه. بعد دو تا حدیث آورده، حدیث رو میخونیم، الان زیاد نمیخوام تو بعدن توضیح. یا داوود، این یا داوود رو هم بنویسید تو نسخه کتابخانه ملی هست، چند نسخه دیگه هم هست، تو حدیث هم هستش، این هست که مشخص بشه هستش. خطاب به حضرت داوود کرد خداوند سبحان، فرق لی بیتن. تا اینجا حدیث رو آورده، این یک حدیثه. ادامه حدیث رو من میخونم، بهار جلد 74 صفحه 168 رجوع بفرمایید، اونجا اومده. فرق لی بیتن از کنه، ای داوود خانه را خالی کن تا من ساکن خانه شوم. درد میکنه، خانه را خالی کن تا من ساکن خانه شوم. بلکه این حدیث، حالا که توی کشف الاسرار نگاه کنید، تو کشف الاسرار این وقتی خداوند فرمود فرق لی بیتن اسکنه، حضرت داوود میپرسه چگونه من خانه خالی، جواب آمد طهر قلبی، قلبت رو پاک کن. این خانه باز کجا شد؟ شد قلب انسان. الان یا داوود فرق لی بیتن، داوود، ای داوود این خانه را خالی کن تا من بیام تو این خانه، و الا خانه پر باشه من نمیام، خونه باید خلوت باشه تا من بیام. بعد این خونه کیه؟ الان میگیم دل، که بعدن توضیح. یک حدیث تو اینجا مال ما جوری نوشته که این انا اندل منکسد قلوب، ادامه اون فرق لی بیتن، نه فرق لی بیتن یا داوود فرق لی بیتن یک حدیث، لذا دوتا گیومه این طرف و آن طرفش بذاری تمامش کنید، بعد دوباره باز گیومه انا اندل منکسد قلوب هم یک حدیث دیگر، دوتا گیومه دیگر جداگانه، درست شد؟ حالا اینم حدیث دیگریه که خب خدا کجا هست؟ در کدوم دل می نشینه؟ نزد شکست دلان. انا اندل منکسرت قلوبم، کسی که دل شکسته من اونجا هستم، یعنی من تو این دل میام. این هم پس الان دوتا رمز رو گفت، هم خانه و هم قرار شد این خانه هم به اصطلاح قلب انسان باشه، الان هم گفته کدوم قلب؟ قلبی که خب حالا اینجا شکست دلی به اصطلاح اون پاک کردن دل چیه، میگه به شکست دلی اینا رو داشته باشه تا دوزی. خب این رو گفت، بسیار خوب، بحث ساکن خانه رو کرد و خانه رو گفت و بعد گفت اگر اون ساکن خانه امر بی جهت هست پس خانه هم باید بی جهت باشه، اگر اون ساکن خانه بی مکان هست خود خانه هم با چی باشه؟ بی مکان باشه، درسته؟ حالا خدا چی جوریه؟ خدا اگه بخواد تو دل بیاد، انا اندمون کسی دل قروب هم میاد فرق لی بیتن از کنه هون که گفته میشه، خب خدا خودش جهت داره یا نداره؟ میگه خدا که جهت نداره. حالا که خدا جهت نداره این دلم با چی باشه؟ بی جهت باشه تا بیاد. حالا این خدای تعالی منزه است از مکان و از جهت، خدا از جهت و از مکان منزهه، یعنی مکان و جهت که نداره. حالا که مکان و جهت نداره اون قلبی اون خانه با چی باشه؟ بی جهت و بی مکان باید باشه. اینا رو توضیح ده. و هم معطل از خطاست، و هم یعنی خداوند سبحان منزه است از مکان و از جهت، و هم از خطا معطل. بنده معتقدم، حالا اینی که میگم میدونم شیخشون نباید بگه معطل از خطاست، دو تا نسخه دیگه هم داریم به اسم مبتل و مبتلان، مبتلان که هیچ کدوم اینم نمیخونه. اصلش من اعتقادم این تصحیف مبراست، یعنی معطل نیست. مبتل هم که نوشته، مبتل رو گاهی آدم یه جوری می‌نویسه، مبراست رو آدم مبتل می‌خونه، تصحیفه. یعنی در حقیقت باید بگیم مبرای از خطاست، معطل از خطاست یعنی خطا نمی‌کنه، ولی بحث معطل تعبیر خوبی نیست، مبرای از خطاست. یعنی خدای تعالی منزه است از مکان و از جهت، و هم مبرای از خطاست یا مبرا از خطاست. مبتلان که گفته شده مبرایه شده، مبتلان تصحیف شده، اینجوری شده. اگه مبتل باشه میشه مبرا، مبرا یا مبرایه، یکی از این دو باید باشه، هیچ مشکلی هم نداره. حالا اینی که عرض کردم معطل از خطا رو معنا کردم، بنده خدا میگه هر نسخه غلط هم بدید من برات معنا رو میکنم، ولی معنا کردیم واقعش نباید باشه، اون باید باشه مبرا، یعنی منزه است از مکان و از جهت، و هم مبرای از خطا است. خدا خطا نداره. حالا علا قدر اهل العزم تأت العزائم، به اندازه این هم باز یک ضرب المثل جا افتاده است، از او داره استفاده، به اندازه قدرت صاحبان عظیمت. بحث عزم که میکنه عظیمت، وردهایی که میخونن، بعضی یک ورد میخونن چقدر اثر گذاره، اینو میگن اهل عزمه، اهل عظیمته، و اون به اصطلاح وردی که میخونن رو میگن عظیمت، جمعش میشه عزائم. حالا به قدر اهل العزم تأت العزائم، به اندازه صاحبان عظیمت و ورد خود ورد حاصل میشه. تأتی یعنی میآید، عزائم وردها و عظیمتها میآید، یعنی چی؟ هر کس به اندازه قدرت که داره از اهل عزائم، اهل عزائم به اندازه قدرتشون عظیمت دارن، به اندازه قدرتشون ورد دارن. یکی قدرت داره واقعا حریمش مبرا میشه، مثلا تصمیم گرفته با یک ورد کاری کنه، فلون مسئله پیش نمیاد، اصلا پیش نمیاد، ولی یکی با خون دل درست میشه، چهار کلمه چهار تا مطلبش درست میشه، یکیش درست نمیشه، اینو میگیم چی؟ اون اهل عزم قوی بود، وردش اثر کرد، هیچ اجازه نداد مثلا چیز دیگر بشه، ولی یکی یه مقدار شد یه مقدار نشد. پس چی میشه؟ علا قدر اهل، به اندازه قدرت اهل عظیمت و ورد، اون وردها میاد، وردها اثرش به اندازه کیه؟ اهل عظیمته. اهل عظیمت هر چقدر قدرت داره، وردش هم قدرت داره، اگه نداره اینم نداره. این تعبیر رو کرده تا ببینیم ازش چی میخواد نتیجه بگیره. در خانه بکت خدای ماند همه چیز، باز این رو آوردم به صورت یک بند، یک شعریست، یک به اسم مصرائیست از شعر، یک بیت که حالا دیگه عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. هفته بعد شنبه فقط تصمیم بگیرید، ما بعضی از سرورانی که هستن حالا بعد هم باید یه فکری بکنیم، چند نفری بشن مسئول که ما بتونیم اگه جایی میخوام منتقل کنیم یا جایی باید باشه اینها بشه به همه منتقل کنند و تصمیم بگیرند و امکانات رو فراهم کنند. حالا شنبه انشالله هستیم خدمت تو، البته باید